بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قبل از شروع در عرائض شنیده شده است که بعضی ها اعتراض کردند بر آیه ملکا متصدی این مدرستین متولی شد که چرا شما نمیذارید در در اون سرداب صحبت بشه که همه آیون جا میگیره، اینجا جا نمیشد بیرون منشینند. و ایشون مقداری که بنده یادم است پیش از آنه که انقلاب بشد 10-15 سال پیش همون تصدی این مدرستین را داشت و هواش خیلی کمه که از روی هوا نفی اثبات بکند، لیکن نسبت به اینجا چندین دفعه ایشون پیشنهاد کردن که شما همون پایین صحبت کنید که زمیت زیاده و اون وقت عرض کنم که اینجا نمیگیره، هوا سرده، جای گرمه. بنده دو جواب بهشون عرض کردم، یکیش این بود که بله مدرس اون پایین عده زیادی مباحثه دارن، مطالعه دارن، با هم نماز میخونن، هم نماز مغرب رسیدن، عشاء نرسیدن، باقی اگه ما بریم اونجا و همه اینا باید برن کنار، اون وقت انحصاری میشد. اما چون 30-40 سال همینجا زیر مدرسه کتابخونه فیضیه عرائضی ارنی کردیم، خیلی وقت اون چی که من یادم است، از این جهت هر چه کردن من قبول نکرد. جواب دومش این بود که مثال زدیم، گفتیم در زمان شاه سلطان حسین صفوی مجلسی از دنیا که رفت مملکت ایران یقلی به هم خورد، اختیارش بیشتر نظم و اینا دست او بود، افاغنه ریختن در ایران مقداری گرفتن اطراف اونا را. بعد به شاه سلطان حسین عرض کردن که شاه سلطان حسین صفوی از سادات بوده و سلاطین صفویه همشون محترم بودند و مذهب معتقد به اهل بیت علیهم السلام بودند، کثیری از آثار مذهبی ماها واسه اون سلاطین صفویه و یه مقدارم قاجاریه. بعد پهلوی این آقامه همه را به هم زد. اون وقت این شاه سلطان گفتن که نزدیک من رکت بگیرن، ایشون گفته بود اصفهان ما را بس است. اصفهان گفتن حالا همین مقدار مدرس که آقایون جمع میشن همون شبیه اصفهان ما را بس است، دیگه حالا لازم نیست یه جای بزرگی گیر بیارن که چیز بشه. لذا بر ایشون کسی ایراد نگیره، هر چی ایراد داره بر من بگه، یعنی بنده حاضر نشدم، مکررم گفتند و بعد از مکرر مشدد بنده قبول نکرد. از این جهت اگه یه قد آقایون جلو تاتش بیارن که یه قدی جمع جور بشن، زمستون هم جمع جور نشستن مطلوبیت داره، جمع تر میشه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا با گشتی بس شد. اون هفته من نیت کردم که بعد اگر موفق بشیم راجع به آزادی که معروف هست و متداول است یک کمکی ارازی عرض کنم، ولیکن چون ایام ایامی است که متعلق به ماه مبارک رمضان مقدمه ماه مبارک رمضان است و آیونم انشاءالله هر کدوم که شرایطش رو دارا هستن برای تبلیغ و ترویج می روند، حالا او را بذاریم کنار یه وقت دیگه. اما این جهت در مسئله تبلیغ چند دسته وظیفه دارند. یکی مدیریت حوزه، یکی سازمان تبلیغات اسلامی، یکی سازمان تبلیغات اسلامی گنگ این کلی جهانی هست، و یکی مردم، مردمی که مثلا ما هم بارک میخوان یه نفر براشون احکام خدا رو بگه. این سه چهار طایفه رو ما کار نداریم. اون سه طایفه اول تبلیغات اسلامی و مدیریت حوزه گنگ و سایر چیزها اینا خودشون میدونن، ما اینجا بنشیم بگیم اونا هم چه کنن اینا به درد نمیخوره. اونا خودشون وظیفه خودشون میدونن. اونی که هست قسم دیگرش هست که وظیفه ماها چیه. ماها که میخوایم بریم تبلیغ احکام خدا را بکنیم، باید ببینیم که روی چه مسیری سیر بکنیم، داعیه و انگیزمون چی باشد و چه کسانی بروند و این کار را انجام بدن. البته کار تبلیغ به فرمایش امام مرحله نازله نبوت است، همینطوری که انبیا مبعوث بودند بر حسب اختلافی که داشتن در هر مکانی. اون تبلیغ جهانی فقط اولوالعزم که پیغمبران اولوالعزم برای تبلیغ جهانی داشتن، اما بقیه انبیا که میگن صدوق فرموده است که 124,000 پیغمبر یا زیادتر هم 140,000 هم بعضی روایات دارد کمتر هم هست، این 124,000 که معروفه همشون که نبوتشون جهانی نبود، مثل همین آیون فعلی و آیون زمانهای قبلی زمان غیبت همیشه در هر کجا هر کدومشون در یک شهری در یک روستایی در یک محلهی قرار می گرفتند و احکام خدا را بیان می کردند. حالا منزلت علما در این زمان منزلت انبیاء و بنی اسرائیل روایت داره که حاج ملا احمد نراقی در اوائد الایام این حدیث شریف نقل کرده که منزله اینها به منزله اون انبیاء بنی اسرائیل که هر کدوم در یه محلی در یه مکانی در یه جا. حالا انبیاء را بذاریم کنار، فعلا انبیاء یکی از اینهاش این بود که خودشون تلاش نمی کردن که الا ولا بود برم کجا بگن مثلا فرض کن اسم ویسی کن مرا هم اسم برین مرا یه جای پیدا کن، اینها را نگرد. پیغمبرها را خدا می فرستاده، انا ارسلنا رسولنا تترا، پیدن بالا هم خداوند می فرمان ما پیغمبر فرستادیم دنبال هم تا اون اواخر بعد از حضرت عیسی ابن مریم چند تا بودن، بعد دیگه زمان فترت شد پیغمبران دیگه قطع شدن تا زمان پیغمبر اسلام که این جهانی الی یوم القیامه است و ما هم همین دین را میخواییم ترویج بدیم و فرمایشات همین پیغمبر را برای مردم بیان بکنیم را. اون وقت این یکیش هست که زمان آیت الله بروجردیشون یه روز سر منبر فرمودن، چون زیاد ازشون سوال میکردن، فرمودن سوالات زیاد شده است که ما واجبه بریم تبلیغ یا نه، یا راجح هست بریم تبلیغ یا نه. آقا میفرمودن، ایشون فرمودن که من نظریم این است که اگر مردم تقاضا کنن بگن بید در فرونجا احکام خدا را بگو، حلال بگو، حرام بگو، رجحان دارد میگفت به نظر من، برای اینکه این بپذیرند و برن احکام خدا را بیان بکنن. از این فرمایش استفاده میشد که این مسئله تبلیغ ماها باید مسبوق به تقاضای مردم باشد. اگر مسبوق به تقاضای مردم باشد عرائض ماها در میان مردم اثر دارد، و اما اگر زحمت به تکلف مثلا خودمون رو در یک جایی قرار بدیم، اونا روز شماری میکنن که کی بشد که دهه عاشورا یا ماه رمضان تمام بشه از دست این خلاص بشه. اینجوری باشد نه اثری نداره. این یکیش است که مادامی که تقاضا نکردن. دومیش نست که مطابق آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لولا نفر من کل فرقه ما کان المؤمنون لینفروا کافه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. هر کی هر چی میتواند برد ولایت خودش را تبلیغ کند، چون اونها سابقه ما را دارن، بچگی ما ها یادشونه، پدر ما را میشناسن، مادر ما را میشناسن. اگه ما یه حرفی بزنیم بیشتر اثر دارد تا بریم یه جایی که اصلا نرفتیم هر دفعه اوله تا بشناسن ده تموم میشه، ما رمضان نیمه کاره میشه. ما تا بشناسن این چی کاره است، آدم درست یا نادرست فلانه، قرض از دست میره بعد. لذا برای قومهم که خدا فرموده یعنی تا بترسونن گروه خودشون را. گروه خودشون این نکته ای دارد که حاجی انصاری مرحوم رحمت الله علیه من یکی از منبری های معروف زمان آیت الله بروجردی بوده بعدش از دنیا رفت، ایشون میگفت خدا که نگفته لیونزرو قومهم، لیونزرو قومهم. میگفت در قوم چرا موندید نمیرید تبلیغ میکنید؟ قومهم که نداره. اون روی این زمینه اگر به گروه خودش انسان برد، محله خودش، روستای خودش، شهر خودش تبلیغ بکند، اشد و تأثیرن است از اینکه یک جای غریبه ای برد که مدتی حرف بزنه ببینه حالا این چی میگه، چه جوریه، چه آدمیه، تا بشناسن مدتی هم عمر این هدر میره هم عمر اونها هدر میره. یک صورت ظاهری تا دیده میشد اما اثر شرعی ندارد. این دو. سه، باید کسانی خودشون را آماده کنن برای تبلیغ احکام که آشنا به احکام باشن. اگر بنا باشد آشناییت به احکام خدا، چون در مدرسه است که انسان هرچه قوم است و در حوله علمیه است کسی مسئله نمیپرسد که احتیاج داشته، و اما در دهات گاهی نکاح، گاهی طلاق، گاهی حیض، گاهی نفاس، گاهی حلال، گاهی حرام، هرچی گیرشون میاد، هرچی پیش آمد میکنند اینا رو میپرسند. اون وقت انسان اگر اطلاعات فقهی نداشته باشد از این دو حال بیرون نیست، یا این است که همه را میگد نمیدونم که احوتش همینه، و یا اینکه نه هر چی گیرش میاد میگه. این دومیه خطر دارد. و حالا برای خاطر این جهت شهید ثانی علیه الرحمه در منیت المرید یک دو سال باید برای تیمم تبرک شهید ثانی فرموده که کسانی که فتوا میدن یا فتوا نقل میکنن باید مواظب باشن که برای چی دارن میگن. اگر ندانند یک جوابی را بگویند اون وقت ضررش بیش از منفعتشه، و اون هم برای خود انسان ضرر دارد هم برای دیگرون ضرر دارد که برخلاف رفتار میکند. این منیت المرید است فی ادب المفید و المستفید. اون وقت اینجا البته روایات زیاد نقل کرده اما چند تاشا نقل میکنیم. یکیش این است که میفهمون وقال تعالی فی تحذیر، یعنی در این که بترسوند خداوند عالم از فتوا دادن ماها، میفهمون که فرموده است ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الكذب. هرچی که به زبونتون میاد نگید این حلاله این حرامه، اسلام اینجوری گفته، اسلام اونجوری گفته. باید محرز باشد که اسلام اینجوری گفته، مخصوصا مذهب اهل بیت علیه السلام اینجوری گفته، اون اسلام حقیقی همون مذهب اهل بیته. اون وقت این خداوند نهی فرموده. و بله در سوره بقره پاورقی نوشتن آیه 169 ولا تقولوا لما تصفوا، نگویید اون چیزی را که توصیف میکنه زبانهای خودتون دروغ را. بگید چی؟ نگید هادا حلال و هادا حرام، فرون چیز حلال و فرون چیز حرامه، تا اینکه بهتون بر خدا زده باشه شدید. و من ازلم من افترا علالله، در جای دیگه میگه ستمکارتر از اون کسی که نسبت به خدا بهتون بزند. بهتون خدا این است که چیز را که نمیدونه حلال یا حرامه بگید حلال یا حرامه، همین اندازه که نمیدونه دا ولو مطابق واقعا باشد، مطابق بعضی روایات بازدن بداند که اینا خدا فرموده. و قال تعالی، عرض کنم که این جلوی در سوره نحل آیه 116، این بعدی و انتقولو علالله ما لا تعلمون، میگه خداوند نهی فرموده است که چیزی را که نمیدانید نگویید، بگویید چیزی را که نمیدانید، خداوند نهی کرده حتی بر سابقشه. این در سوره بقره نوشتن آیه 169. آیه دیگه میشون قول ارائیتم ما انزل الله لکم من رزقن، ارائیتم رو همراته کلمه واحده است، همزه استفهام نیست که آیا دیدید، یعنی اخبرنا ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت فلان، ارائیت یعنی همراته، یعنی اخبرنی، ارائیتم اخبرنا یعنی شما اخبرونی ما انزل الله لکم من رزقن، اون چیزی که فرو فرستاده است برای شما از روزی، فجعلتم منه حراما و حلالا، قول الله اذن لكم ام على الله تفترون، شما پیش خود بعضی چیزا را میگید حلاله بعضی چیزا را میگه حرامه، از خدا اجازه گرفتید این حرفا رو بزنید یا بر خدا افترا میزنید؟ قل الله یعنی الله، همزه استفهامه. آیا خدا اجازه داده از این لکم ام علی الله تفترون؟ یا بر خداوندان معناش نیست که اگر اذن خدا نباشد، اذن رسول خدا نباشد، اذن ائمه خدا نباشد، لا اقل از اذن مراجع تقلید نباشد، پیش خود نگید این حلال این حرامه، علال قاعده اب نداره. اینا نه، مسئله فتوا نقل کردن با علال قاعده جور در نمیاد. این چند تا آیه جلوتر هم آیات دیگری شهید علیه الرحمه نقل کرده، بعد روایات زیادی رو نقل میکرد. حالا بعضی ها شعر میکرم میفهمون من وقال صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اکرم فرمود من افتا به فتیا من غیر تثبتن و فی لفظن به غیر علمن فانما اسمه علی من افتاه. هر کسی که فتوا بده یه فتوایی بدون اینکه تفحص کرده باشد، در لفظ دیگر حدیث میفهمد بدون دانایی بدون دانستن، گناهش بر اون کسی است که فتوا داده. یعنی اگر فتوا میدی فون چیز حلال حرامه، واقعا حلاله، اون چیزهایی که حلاله واقعا حرامه، اون بنده خدایی که از من مسئله پرسیده اگر اینجوری بگم وارونه بگم برخلاف واقع میافتد، ولیکن گناه اون برخلاف واقع برای مفتیه. مفتیه حتی در باب حج علما نوشتن که در حال احرام اگر کسی فتوای به غیر علم بده کفاره داره، علاوه بر اینکه گناهه کفاره باید بده. اون اگر یه فتواهای بده که ناخن چیدن عیب نداره، مو چیدن عیب نداره، و حالا اینکه ناخن چیدن در حال احرام جایز نیست، کفاره ناخن چیدن یا مو چیدن یا نظائر اینا کلام با مثال عرض میکنم، این عرض کنم که برگردن اون کسی است که مفتیه، اونجا هم بالخصوص روایات داره. اون وقت حدیث دیگر فرمود که اجرعکم علی الفتوا اجرعکم علی النار، پر جرأت‌ترین شما بر فتوا پر جرأت‌ترین شماست بر آتش. یعنی کسی جرأت داره خودش رو جهنم میندازه، اونی که بیشتر فتوا میده تون تون حلال و حرامه معلوم میشه که جرأتش بر آتش زیاده، طاقت آتش را زیاد داره. اجرعکم علی الله علی الفتوا اجرعکم علی النار، این حدیث شریف را میگه سنن دارمی و جامع صغیر و عرض کنم که فیض القدیر و مسند احمد ابن حنبل، همه کتب عامه است این حدیث شریف را نقل کردن که از پیغمبر اسلام که از پر جرأت ترین شماها در فتوا دادن پر جرأت ترین شماهاست در وارد شدن در آتش. یعنی فتوای با جرأت انسان موجب ورود آتش میشه، چنانچه در اون روایت امام حسن مشتاق فرمود به اون مقداری که قدرت داری در آتش بمونی به اون مقدار معصیت کن، هر مقدار بیشتر جرأت داری تو آتش بمونی به اون مقدار بی باکونه زندگی کن، و اگر جرأت نداری ولو یک دقیقه ولو نیم دقیقه، چنانچه از دعای کمیل استفاده میشه مثلا استخونات چنان استفاده بود چطور رسولا یک دقیقه هم آدم طاقت آتش نداره، وقت اینا مواظب باشه. روایت دیگر میفهمان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل قتل نبی، سخت‌ترین مردم از حیث عذاب در روز قیامت مردی است که یه پیغمبری از پیغمبران را بکشد، او قتله نبیون یا پیغمبر را بکشد. اگر کسی در مقابل پیغمبر قیام بکنه پیغمبر را بکشه اونم جهنمیه، مثل حضرت امیر سلام الله علیه که با عمر بن عبدود روبرو شد فرمود که اگر تو مرا بکشی و تو خودت زنده بمونی من میرم بهشت تو میری جهنم، و اگر من تو را بکشم بازم تو میری جهنم من میرم بهشت. ما گفت حاضری قسمتون غیزا، گفت بدجوری قسمت کردی، در هر دو صورت همون تو بهشتی هستی. اون وقت این معناش اینه که من برای خدا و به دستور پیغمبر و اینا آمدم، تو به دستور هوای نفس و زمان و جاهلیت اینا چه کشته بشی؟ قاتل و مقتول کله هما فی النار در بعضی روایات نسبت بعضی ها داره، میفهمان که اون یا پیغمبر را بکشد یا پیغمبر او را بکشد، هر دوشون جهنمی هست. این دو او رجل یضل الناس بغیر علم، یا مردی که مردم را گمراه کند بدون علم بدون دانش، یعنی نه قصدش گمراهی نیست اما علم ندارد ناچار اون گمراه میشه. گمراه کردن لازم نیست قصد بخواد اراده بخواد که من دلم میخواد اینا منحرف کنم، نه ندونستم حرف بزنم اون گمراه بشد. از این حدیث شریف در میاد که یعنی جهنمیه. او رجل یضل الناس بغیر علم او مصور یصور تماثیل، حالا اون چاره ایش محل چیز نیست صورت سازی و مجسمه سازی اینم جهنمی میکنه آدم را. اون وقت روی این زمینه از این در میاد که اشد الناس، میفهمن اشد الناس این چند طایفه هستند، یا پیغمبر بکشد یا پیغمبر او را بکشد و یا اینکه مردم را گمراه کند به غیر علم، یعنی با اینکه نمیدوند گمراه کرده. مواردی که انسان میرد برای تبلیغ مخصوصا در ماه مبارک رمضان مواظب باشد که فتوای از روی هوای نفس اینا مسائل مشترکه را بگد. لازم نیست که حدا حتما برو از کی تقلید میکنی. مسائل مشترکه ما زیاد داریم، مبتلات روزه چند تاست، مبتلات نماز چند تاست، مثلا واجبات وضوع چجوریه، قصه جنابت چجوریه، اینا مسائل مشترکه است که همه مردم اولیاتشون گیره. حتی اون دانشجوهای محترمی که در دانشگاه ها تحصیل میکنن، بلکه اساتید دانشگاه، مدیرها، معلمها، آموزگارها، اونها نیازشون به احکام بیش از دیگرانه. بجنن همش درس میکنن، احکام تلو ندارن. اون وقت ماه مبارک اگه آمدن تو مدرسه، تو بنا نکن اصطلاحات اونها نیم نگمه یاد گرفتی اونها رو بگی تا تیک همیشه تو نیچی همیشه شد نیه اصطلاحاتی بیدر نمیخوره. احکام خدا را، حلال حرام را برای مردم یه وقتی هم عرض کردم، الان مختصره را عرض میکنم. در آبادان یه نفری بود، قائمی اسمش بود، از علمای بزرگ بود و مرحوم شد. زمانی که امام رضوان الله تعالی علیه را تبعید به نجف اشرف کرده بودن، خیلی کمک میکرد طلاب را که گاه چاک رد میکرد به اونجا به اون طرف ها که برن به عراق خدمت امام برسن و خیلی خدمت میکرد. اوشون نقل کرده است، گفته است که در ایام طاغوت یه نفری آمده بود به اینجا تبلیغ برای منبر رفتن. در اون وقت یه اون نفر، آبادان مرکز نفت تا اندازه خیلی اهمیت داره، اون وقت رئیس نفت آبادان دکتر اقبال بهش میگفتن، در تهران هم معروف بود دکتر اقبال. ایشون روز عاشورا هر کجا رفته بود یه بودون کنم بازارها بسته، اون مسجد فقط بازه که مردم داره ازاده. گفتم برین تو مسجد ببینیم که خبره. این بنده خدا که دکتر میاد بر من وارد مسجد میشه، اون منبری میشناخته که این رئیس نفته، رئیس نفت آبادان و اون فلان و ما شروع کرده بود که اقسام زمین روز عاشورا، زمین نیم زرد داریم، نیم چرد داریم، تمام چرد داریم، رنگ سیاه داریم، رنگ سیری داریم، اینا برای دکتر اقبال زمین شناسی و معدن شناسی یاد میداده و اون وقت نیم چربش نفت ندارد، تمام چربش نفت دارد. از این چیزا این گوش داده بود، بعدم پاشته بود اومده بود، برای اومده بود خدمت آقای قائمی. گفته اون ماها که هیچ وقت در عمرمون مسجد نمیریم، امروز از روی ناچاری هیچ جا نبود من رفتم تو مسجد. اینم حرفایی که میزد، این حرفها میگفت من خودم در تهران ایران اون چه که ممکن بوده در زمین شناسی درس خوندم، بعد رفتم خارجه در فلون مملکت دکترا گرفتم، یعنی تخصص فنی در زمین شناسی دارم، برگشتم از اون مملکت دکترا که گرفتم یک عرشنام که چند نفر شاگردانی تربیت کردم، عرشنام چی میگن تز، میگه شاگردان من بیانات من رو نوشتن اسمشون رو تز، تزی که اون شاگردای من نوشتن اینها چاپ کردن. این بنده خدا این حرفایی که میزد تز شاگردان مرا گرفته خونده به من نشون میده، این چقدر زشته. باید گفت امام حسین برای چی شهید شد؟ مردم دنیا همه مالته باشه، اما شهادت هست، مرگ هست، فلان هست. و تازه گفته این مطالبی که من به شاگردانم گفتم تز نوشتن، این از بین رفته، راه معدن شناسی طریق دیگریه. خب این ما باید خیال نکنی یه دکتری، یه استاد دانشگاهی وارد مجلس میشه، بناکنم این چیزهایی که از شاگردان او یاد گرفتیم بگیم براش. حلال، حرام، جهنم، بهشت، این وقت روی این زمینه اون چی که متعلق به آخرته بگن. دنیا را مردم بهتر از ما بلدن، همه چیزا بهتر بلدن، هم سعیشون زیادتره، هم کوششون زیادتره، هم اطلاعاتشون زیادتره، همه چیز زیادتره. اونی که عقب موندگی دارد در امور آخرتیه، نماز را آخر وقت میخونه یا نمیخونه، روزه را یا نمیگیره یا میگیره نمیکنه، افطار میکند، مبتلات روزه را بلد نی، کفاره کجا داره کجا بلد نی، کجا ندارد، اینها را باید، اینایی که احکام خدا، حلال و حرام، خود به خود نگد هادا حلال و هادا حرام. لذا یکی از شرایط برادرهای محترم روحانیین که بیرون تشریف میبرن اطمینان به خودشون داشته باشن که اطلاعات فقهی دارن و اطمینان هم داشته باشن که بر طبق هوای خودشون، هوای مردم، هوای دیگری حرف نمیزنن، برای خدا حرف میزنن. اینم یکی از شرایطش هست که انسان بتواند که احکام خدا را، بالخصوص در ماه مبارک رمضان، اسمش شهر الله، شهر الله یعنی ماه خدا، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس. اون اساس احترام ماه مبارک رمضان برای این است که قرآن نازل شده، نه فقط نزول قرآن، برای هدایت مردم نازل شده. این قرآن نازل شده تنها به درد نمیخوره برای فضیلت. قرآن نازل شده که هدل للناس و بینات من الهدا و الفرقان. اون هدل للناس را در نظر داشته که مردم را هدایت کنن و مسئله دنیا را به رخ مردم نکشد. چقدر برق کشیدن، چقدر مثلا گاز کشیدن، چقدر خط آهن زیاد شده، اینا درسته، اینا مردم بلدن. باید بگیم این کارها موجب نشود که شما بی اعتناء به نماز بشین، بی اعتناء به روزه بشین، بی اعتناء به مقدسات دینی بشین. چه دانشجو باشد، چه استاد دانشگاه باشد، چه معلم و دبیر و آموزگار باشد، از اینا بهتر خوشش میاد تا ما اصطلاحات اونها رو این مکاره بهش بگیم و اونم همشو میگه غلط دارم میگم و ملتفت نیستم. وقت این اگه باشد بیشتر اثر میکنه. نه یک استراحت. شرط دیگرش این است که حالا این اگه برخلاف انسان رفتار بکند، یه چیز یادم افتاد عرض کنم، اینی که انسان برخلاف بگوید نه تنها برای خودش ضرر داره، برای حوزه ضرر داره، برای علما ضرر دارند، برای اون مبلغینی که میفرستن از جاهای دیگه، اگه این برد پناه بر خدا هر چیزش میخواد بگه اونها ناراحت میشن، ایراد بر این ندارن، ایراد بر اون فرستنده دارن. اون وقت اینها احترام اون وزارت نمیدونم کجا و تبلیغات و سازمان و کجا و مدیریت یهود، اینها رو باید احترام رو حفظ کرد. لااقل از این که هر چی که آدم نمیدوند، یکی از شرایطش این است که مسئله لاادری همراهش باشه. اگر کسی همراهش لاادری نباشه، همه چیزها را بگد ادری، این هم خودش هلاک کرده، هلاک شده، هم ازله و هم زله، هم گمراه میشه، هم گمراه کننده است. و در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه، در کلمات قصارش در نهج البلاغه میفهمان من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله، معنا کردن ای مهالکو، اگر کسی جمله لا ادری همراهش نباشه و همه چی را بگد ادری، این عرض کنن که به مهلکه میفته. هرچ بکنن. روایات دیگری دارد که علامت جهالت و نفهمی و نادانی این است که هر چی میپرسن بگه، این علامت جهاله. هر چی میپرسن به جهنی که هر که هر چی ملا باشد، مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه مکرر ازش مسئله میپرسیدن تو راه که از درس میومد، گاهی پیاده میرفت منزه، میگفت نمیدونم، باید مراجعه کنم. مرجع تقلیده، چند رساله نوشته، چند کتاب نوشته، علم علمای زمان خودش بر حسب تشخیص علمای اون زمان بوده. همه معذالکه میگفت نمیدونم، باید مراجعه. این شدت تقواست. نمیدونم علامه، این نقص برای ما ها نیست، کمال برای ما. که حتی پیغمبر اسلام یسالونکه هایی که در قرآن هست، یک کتاب نوشتش به نام اسئلت القرآن، چاپن کردن اسئلت القرآن پیش از انقلاب چاپ کردن. اون وقت این اسئلت القرآن هم مراجعه کنید. اون سوالاتی که میکردن از پیغمبر اسلام، بعضی هاش پیغمبر میگفت نمیدونم، پیغمبر وحی آسمانی جبرئیل قرآن نازل شده اون نمیدونه، یسالونکه فلان. حتی امتحان میکردن اهل کتاب نصارای منفران، گفتم ما سه مسئله میپرسیم، اگه هر سی را دونست پیغمبر نی، هر سی را ندونست پیغمبره. بعضاش میدونه، بعضاش نمیدونه پیغمبره. هر سی را بدونه پیغمبر نی، هر سی را ندونه پیغمبر نی. وقت سوالات شما نوشتن، مراجعه فرمایید احتجاج تبرسی در اوائلش که احتجاجات نبی. اون وقت روی زمینه چیزهایی که آدم نمیدوند بگید اسم شریف چیه، مشه هستن بریمیستن آدرس را تعیین کنم، این از گم میپرسم، توسط پرس میپرسم برای خیلی مردم بهتر خوششون میاد. اگر از حیث خوشی مردم خدا نکرده ما میخوایم کار بکنیم، این جهت بیشتر مردم خوششون میاد تا هر چه بپرسن بگید من میدونم. من در حکما هم چه گفتم، اولا هایی من هم چه گفتم، من هم کرد سر این رو کردن های چیزایی گفتم حکما، اصلا حکما هم نمیدن جمع چیه، یه هم چه گفتم. اون وقت روی این زمینه این هم یه نقصیست برای بعضی ها. البته ادهی هستن که با تقوا و خیلی احتیاطکار و چیزهایی که نمیدونن میگن نمیدونیم. ما انسان که گرفتار مردم میشه هوا غلبه میکنه، میگه اگه من هایی بگم نمیدونم، میگه این فایدهش چیه اومده اینجا پس همه را که نمیدونه. نه، ما فایدهش نیست که اونایی که میدونه ها را آدم باید به مردم تحویل بدن. نه، ما فایدهش نیست که اونایی که میدونه ها را آدم باید به مردم تحویل بدن. نمیدونم ها را بگه نمیدونم دیگه. هر جور انسان ملا باشد، مجهولاتش بیش از معلومات، این جزء عقلی احکام عقلیه. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، میگن در علم نفی نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، یعنی خدا موقعی که شما را از شکم مادر بیرون آورد هیچ چی نمیدونست، هیچ لا تعلمون شیئا. وقت یه مقداری آدم بزرگ شده، یه کمکی یا در موضوعات یا در احکام یا فلان یه کمکی میدونه، بقیهش چقدر نمیدونه حساب نداره. نمیدونه هاش غیر محصوره، میدونه هاش هم محصوره. وقت رو این زمینه نقصی نیست که انسان اگر بگه نمیدونم. لذا علامت تقوا این است که لا ادری همسا همراش باشه. اینم یکی یه مطلب است. و اون وقت در باب این هم روایات زیادی منیت المرید رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب نقل کرده که جاهایی که آدم نمیدونه میپرسد که حق خدا چیه. حضرت به ما حق خدا این است که انتقولو ما تعلمون. این حق خداست، یعنی آدم ندونسته حب بدنه حق خدا را ضایع کرده. یکی از حقوق الهیه این است که چیزی را که آدم میداند بگوید، ولا تقولو ما لا تعلمون، اونایی که عمل نمیکنه. اینم یکی دیگرش این است که برادرهای محترم که این ایام تبلیغی انشاءالله تبلیغ میروند، جهت تقوای خصوصی اون محلی که زندگی میکنند مراعات بکنند. لااقل از این که المجاز کنترت الحقیقه، یعنی اگر واقعا خدای نکرده انسان بین الله و بینه او تقوا ندارد، اونجا خودشا بزنه به تقوا داری. مثلا چشم ترانی به نوامیس مردم، به زن صاحبخونه، به دختر صاحبخونه، به عروس صاحبخونه، پشتشا به اونها بکنه ار الله، یعنی لازم نیست آدم نگاه کنه مثلا چی بشه. این همون اگر این تقوا را اعمال بکند، مردم اعتقادشون به روحانیت و به انبیا و به اولیا زیاد میشد. و خدای نکرده اگه بی تقوا باشد سرایت میکند، همه به همه بدین میشد، حتی به امام وقتش، به مراجع فعلیش، به دیگران همه بدین میشن. در مازندران یک سالی در آیت الله بروجردی یک نفر رفته بود تبلیغ، آقای بروجردی تو درسشون نقل میکرد، میفهمود از مازندران برای من نوشته که اینا چیه شما میفرستید. میشون میفهمود خیال میکنن مردم من دم دروازه قم نشستم، هر کی عبور میکنه میاد نه اجازه میگه، من چی میدونم کی کجا میره کی کجا میره، اینا چیه. از بس بی تقوایی دیده بودن نظرش، گفتن اینا چیه شما میفرستید اینجا. آقا که نفرستد خودش پاشنشو برکشته رفته اونجا. وقت روی این زمینه در هر کجا که آدم میره باید اظهار ممنونیت بکنن، اظهار رضایت بکنن، اظهار تقواداری ما را بکنن، اظهار بی تقوایی نکنن که این تنها به شخص من ضرر ندارد بلکه به نوع ضرر دارد. اگه من بی تقوا باشم به نوع ضرر دارد، سرایت میکنه، واگیره داره، همه را بدبین میشه. لذا اینم یکی از شرایطشه که انسان تقوا داشته باشد. و اما اصل مطلب خود تبلیغ الان در این زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه، سال به سال احتیاج مردم به تبلیغ زیادتره. یعنی جوری نیست که اگه حالا گفتن انقلاب شده است و جمهوری اسلامی و اینها، مردم جرأتشون زیادتر شده نسبت به احکام، سازنده و نوازنده و موسیقی های مختلف و همه را هم به گردن جمهوری اسلامی میذارن. و حالا که جمهوری اسلامی قانون چهارمیش هست، چهارمیش هست که اون چه که قانون در مجلس جعل میشه اگر برخلاف اسلام باشد قانونیت نداره. این در قانون اساسی نوشته است که با کمال دقت اون قانون نویسا اینا نوشتن، چقدر آیه قرآن رو فلان در اولش نوشتن، بعد این اصل چهارمش همینه. پس مربوط به جمهوری اسلامی نی. یه داستان مختصری عرض کنم که در زمانی که آیت الله عراکین از دنیا نرفته بود، در زمان حیات آیت الله عراکین، نقل میکنن این آیت الله عرض کنم که تبریزی نقل کرده بود، گفته بود من از مدرسه از منزل که میامدم برای نما برای درس قال من ایشون یه چیزی بغاش میره پیاده میاد و کمتر تاکسی یا حرفا سوار میشه. نمود که من اومدم تو درس، تو کوچه دیدم که یه پیرمرد نشسته یه دنبکی گذاشته جلو شد ترک و ترک میکوبد و میدرد و او یکی هم میرخصه. گفتم چه اینجوری میکنی؟ او آخه جمهوری اسلامیه. ایشون تو درس جا گفت آخه جمهوری اسلامیه. گفت پیرمردا بزنند و یکی ها برخصن. گفتن که اسلام را ترویج کنی، اسلام را نگیم جمهوری اسلامی و همه کاراش صحیحه. نه، بسیار از این کارهایی که الان می شود به نام جمهوری اسلامیه، ما باید همه هر حالی کنیم مردم. آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه مکرر در زمان طاغوت با اینکه ممنوع بود و تبلیغات در مزیقه بود و اهل علم کمتر می تونستن برن برای احکام خدا را بگن، ایشون می فهمود به هر وسیله احکام خدا را بگید، کار به عمل مردم نرسه باشید، احکام خدا را بگید که احکام خدا تعطیل نشد، وارونه نشد، مسخ نشد. مردم خیال نکنن که اسلام همینه، نه، بدانن که اسلام اینو گفته، اینا برخلاف اسلام رفتار میکنن. اون اگه اینجور باشد چند کمک اثر دارد. و ما اگر چنانچه مطابق روز بگیم امروزه اینجوری شده اینا رو بگیم، خیلی مسائلی که زنها میپرسن، آبرسنها میپرسن، بچه دارها میپرسن، بچهشون نمیشد یا بچهشون میشه، اینا همه خلافشار انجام میدن برای اینکه بچهش بشد یا نشد، یا مثلا چی باشه نباشه، اینا آدم میپرسن. اینا هر کدوم به سقاطع میدوند بگد، اگر نمیدوند نگد. به نظر من سنه 45 بنده در خرم آباد بودم، اون اصول ششگانه را شاه اظهار کرده بود که این اصول ششگانه همش خلاف شرع بود، اینا همه را باید که عملی کرد. اینا یه نفری آمده بود اونجا، خودش پیمان نام کرد، یه مجلسی بودیم دعوت کرده بودن، در 15 نفر و 20 نفر اهل علم در اونجا بودن در خرم آباد. اون وقت گفت که از من پرسیدن که این مواد ششگانه ای که اعلی حضرت گفته در نظر شما چجوریه؟ میگم من یک قدم سرمو پایین انداختم، گفتم به نظر من عیب نداره، نظر من عیب. این چقدر خلاف شرعه؟ مواد ششگانه همش خلاف ضرورت اسلام بود. گفتن تو غلط، در همون مجلس خودم غلط کردی، بگوی که عیب نداره. بگو نمیدونم، نمیدونم که مؤاخذه ندارد، نمیبرد و اداره بگه تو چرا نمیدونی. بگه من نمیدونم. از آشمامتقی، از بزرگان علما با آشمامتقی رفیق، آیت الله عامری، اینا با هم رفیق بودن، از شاگردای قاضی ها عراقی بودن، در علم اصول تخصص فنی داشتن اینا. آشامتقی بروجردی و نه نقل از آیت الله بروجردی میکنه، آیت الله گلپایگانی ایشون نقل از اون میگه آشامتقی بروجردی را در تهران برده بودن، گفته بودن که این مواد ششگانه اعلی حضرت به نظر شما چجوریه؟ مجتهد جامع شرایط بوده، مرحوم شده. ایشون گفته بود که اگر موافق با اسلام است جدا موافقم، و اگر مخالف با اسلام است جدا مخالفم. بعدم گفتم بدن امضا کن، امضا هم کرده بود. بعد گفته بود بدید ببینم اونی که من گفتم همون رو نوشتید یا نوشتید موافقه؟ بدید نه، همون عین عبارت رو نوشتن که اگر موافقت با اسلام دارد جدا موافقم، اگر مخالفت با اسلام دارد جدا مخالفم. لا اقل به صورت اگر تقیه است و ترس است و لرز است و فلان اینجوری، و اگر نه بگه نمیدونم، از همه راحت لا ادری، و از مرز تقلید به از کسی که بود. اینم یکی از چیزهایی است که در این روزها برای ماها لازمه، و بالاتر از همه مهمترش تقوای خودمونه. خودمون باید که بدانیم که ماه مبارک رمضان ماه شریفیش، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، بهتون نزنیم. اگه یه رقیبی یه رفیقی بهتر از من اونجا منبر میره، من زحمتش نکنیم، نگیم این حدیث ضعیف میکنه، این شاگرد منه، نه من فلانه، از این حرفا نزنه. اون وقت روی این زمینه تقوا اقتضا میکنه که انسان خودش را. میرزای قومی رحمت الله علیه که معروف است که در یک دهی وارد شده بود، اهل ده جمع شدند و اون آخوند ده همونجا بوده، از او پرسیده بودند مار چجوره، مار چیه؟ اون یک عکس مار کشیده بود، خلخال و سفید و سیاه، گفت این مار. میرزای قومی میملف ما وره، مشو مار اینه، مار یعنی میملف ما وره. اون اهل ده همه گفته، اون دهاتی ها گفتن این درست میه، مار اونه که او درست کرده، این که مار نیست که، میملف ما که مار نیست. این جوری نباشد که آدم خاصه باشد گول بزند. میرزا از اونجا کوچ کرد، در اطراف اون کجا بوده، از اونجا کوچ کرد، گفت اینجا نمیشد مونی، همچه جایی که مار، لفظ مار را اینا میپرسن، نه خود مار را، خود مار را باید آدم بیاره بگه اینه، او که نگفته که اون لفظ مار را. وقت در مسائلی که پیش میاد انسان مواظب باشد و خدا را شاهد بگیرد و خودش را، عقل خودش را حکم قرار بده. و یکی از چیزها هم که از فرمایشات بزرگان و علما و همه استفاده می شود این است که نیتش برای خدا باشه. نیت برای خدا بودن منافات با ترتب آثار دیگری که مردم معمولشون است عمل می کنند منافات ندارد. این نیتش این باشد که کائنا ما کان، من وظیفه‌م این است که برم احکام خدا را بگم. مردم میخوان کمک بکنن یا نکنن، اینی که مبلغ را میفرسته کمک بکنن یا نکنن، بگه وظیفه من اینه، به عنوان وظیفه شناسی این وظیفه را انجام بدن. داعیه او، انگیزه او، محرک او، جهات مادی دنیوی، یا مرا تعریف کنن یا پول بدن یا احترام بکنن یا از این چیزها، اینا نمیخوام اصلا خلاف شرع، اما از آثار معنوی تبلیغات که رسولان مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، غرض ارسی این است که اتمام حجت بر مردم بشه، و اگر غیر خدا نظر باشد اتمام حجت نمیشه. میگم غرضش دنیاست، غرضش مادیاته، و اگر غرض مادیات باشه اثرش کمه. عمده نظرش ها اینم، حالا روایاتی شهید ثانی علیه الرحمه، بعضی روایاتی که اینجا نقل کرده ازش استفاده میشد که یه دونش ها عرض میکنم و خاتمه میدم اعراضم را. این روایت اینه، شهید ثانی علیه الرحمه این روایت رو پاورقی نوشتن که در قوت القلوب یک کتاب، مجمع الزوائد یک کتاب، احیاء علوم مال این چیز غزالی یک کتاب، کنز الامال از علمای امت یک کتاب. اینها همشون این حدیث شریف رو نقل کردن با بعضی از اختلافات در بعضی الفاظ. می فرمان و قال صلی الله علیه و آله و سلم، علماء هذه الامه رجلان، علماء این امه دو مرده، همه شو فرق کنید دو قسمه، یک قسمی بریم، علماء هذه الامه رجلان، رجلون آتاه الله علما، یه مردیست که خداوند متعال علم و مرحمت فرموده. هر کس در هر مرتبه از مراتبی که هست خب یکی علم میخواد دیگه، انبیای مرسلین و غیر مرسلین و مراجع تقلید و مبلغین محترم و مصنفین، هر کدوم یک علمی میخواد. ولی اون مسئله گو که از روی رساله عملیه مسئله میگه، اونم علم میخواد. یه مردیست که آتاه الله علمن فبذله للناس، به مردم بعض میکند او را، ولم یأخذ علیه طعما، طعما نمیگیرد ازشون، به مردم علم تعبیر میدهد اما ازشون طعم نمیگیرد. در پاورقی نمیشه که بعد بعضی از این نسخ دارد که طمعا، عوض طعما طمعا دارد. خب و فی ولم یأخذ علیه طعما ولم یشر بهی ثمنا، نمیخرد به سبب این علم پول را، یعنی علمشو بدهد پول بگیره، علم بده پول بگیر، این معامله کنه، این معامله خیلی فشروه به ثمن بخشن دراه به معدوده. حضرت یوسف کذایی رو فروختن به چند درهم، اون معامله حساب نمیشه. ولم یشره بهی ثمن رو فانک فذالک، این همچه آدمی که طعم نمیگیرد و خرید فروش هم نمی کند، یستغفر له هیتان البه، ماهیان دریا طلب آمرزش میکنن که خدایا اینو بیامرز. و دواب المر، کلیه جنبنده های خشکی همه برای این طلب آمرزش میکنن. و طیر فی جو السما، پرندگان بین آسمان و زمین، هر چه پرنده است اینا هم استغفار میکنن. و یقدم علی الله سیدا شریفا، وارد بر خدا میشه در روز قیامت در حالتی که آقای بزرگواری است، سیدا شریفا، حتی یرافق المرسلین، تا با هم پیغمبران مرسل رفیق میشه، با اونا رفیق میشه، حتی یرو فرمرسیم. این یک دست که این مرزشه. و رجلون طایفه دوم، آتاه الله علمن فبخل بهی، علم به خدا بهش داده، این میگه من علم ما جایی نمیشه، اینقدر میگیرم نیده اینجا من برمیرم نمیشه، اگه این باشه فبخل بهی ان عباد الله، بخل از بندگان خدا میکنه. و اخذ علیه طعما، علم را ببخشد. و شرابهی سمنا، عوضش پول میگیره، عوض علمی که میدهد پول میگیره. فذالکه یلحمو یلجمو، روز قیامت با دهنه آتش به دهنش میبنده، وارد میدانش میکنه، وارد محشر. یلجمو یوم القیامه بلجام من نارن، با یک دهن افساری، دهنهی که از آتش درست شده. و ینادی منادن هذا الذي آتاه الله علما، یکی از ملائکت الله داد میزنه که مردم این کسی است که علم خدا بهش داد. فبخل به ان عباد الله، از بندگان خدا بخل ورزید. و اخذ علیه طعما و اشترى به ثمنا، و كذلك همین جوریش میکنن حتی یفرق من الحساب، تا حسابش پاک بشه. حالا خلود در جهنم ندارد اما ورودش در محشر به نحو ذلته. از این روایت در میاد که اگر انسان قصدش حالا عمل خارجی، بعضی روایات هم دارد که حضرت فرمود که هلک المستعکلون، اونایی که مستعکلین به علمن هلاک شدن. راوی عرض میکرد که اذن یبن رسول الله هلکنا، به یه اینجور باشه ما هم چرا فرمود، عرض کرد که ما میان در مدینه طیبه از شما احادیث یاد نگیریم، بعد میریم در مسجد کوفه، او میگه حدثن صادق به کذا، او میگه حدثن باقر به کذا، این احادیث شما را منتشر میکنیم و مردم ما را خالی از صله نمی کنن. میگن خواه این رفته تا مدینه را یاد گرفته، عرض کردم که ایرا یه چیزی به ما به عنوان صله میدن. از این هم در میاد که این قصدش نبوده که عوض بگیره، قصدش این بوده که آثار اهل بیت را منتشر بکند. ولیکن میگه که اون حافظ شیرازی میگه تو بندگی به قصد مرز نکن که خارجه خود روشه بنده فرداری داند. خب مردم خودشون میفهمن چه جوریه، اما لازم نیست من نیت بکنم یا قرارداد بذارم یا کنایه بذارم که فرونجا رفته بودین یه ده با ما فرون مبلغ دادن، اینم بفهمن که این مبلغ باید حاضر کنم، اگر نه اخمش ترش میشه دروشش آویزون بشه دو با گور و گور بیاد بیرون. اینجوری نه، با هر چه بدن یا ندن با کمال نشاط خداحافظی کنه. اگه اینجوری شد برای 1,000,000 بهش بدن مالی نداره، 100,000,000 بره. و اما اگه قصدش این باشه، شندرگاس هم این عیب میکند به جهت فاطمه، قصدش این بوده علم را انسان بفروشد به عوضش ثمن بخش دراهم، این درست نیست. لذا اینجا اینجوری میفهمان که در با حالت ذلت وارد محشر میشد تا مردم از حساب فارغ بشن. حالا وقت بعدش یا جهنم میره یا بهش میره، اون معلول اعمال دیگرش است. از خداوند عالم تقاضا میکنیم که خداوند تبارک و تعالی این ماه مبارک رمضانه که این همه مردم آمادگی میکنن، آمادگی دارن برای روزه گرفتن و عبادت کردن، ماها را هم توفیق وظیفه شناسی به هممون مرحمت بفرماید و این میدان آزادی در بیان احکامی که به وسیله شهدای قبل از انقلاب و شهدای بعد از انقلاب که همش یک راه بود و یک مسیر بود، خداوند این به برکت این شهدا ما را اینجوری موفق کرده است که هم درس بخونیم، هم احکام خدا بگیم، هم حلال خدا بگیم. خدا نکرده در روایات از امام صادق در رسول کافی است در اون چند سالی که اوائل منصور دوانگی آزاد بود، هر کس به خدمت حضرت صادق آزاد بود. اینجوری نیست که ما خیال بکنیم که حضرت میگن که اکتبو و بثوا علومکم فانهو یاتی زمان و هرج و لا یعنسون الا بکتبه. میفهمید چیزهایی که از من یاد میگیرید بنویسید بعد مردم پخش کنید، اکتبو و بثوا علومکم پخشش کنید. ان قریب زمانی میاد هرج مردم کتاب مطالعه کنن اشکال داره، تا چه برسه کتاب اینا عملا در خارج. زمان پهلوی یه رفیقی داشتم الان در تهران است، امام جماعته، چند ماهی هم حجه بود، ایشون میگفت که من در ایام عاشورا بله نفس المعموم اشخباس قمی را مطالعه میکردم، گریه میکردم، بی خبر پاسمون آمد تو حجه، این کتاب زد عقب، گفت حالا موقع گریه است. اینه اکتبو و بسیم فهی نویتی زمان هر لاینسون، زمان پهلوی اونس به کتاب هم نمیذاشت، میزن اصلا کتاب مطالعه نکن، نبادا به مردم بگی ما حسین کشتن. قدقن بود عزاداری ابی عبدالله حسین. این نعمتی که خداوند به برکت این شهدا به ما مرحمت کرده، خیال نکنه کم نعمتیه. نعمتی که اون زمان ایام عاشورا میشد، اون شخص اول مملکت میذاشت میرفت ویان، نمیدونم کجای دنیا، اونجا از اسم حسین و اسلام و بساط ابدا نشنوه تا بعد از دهنی اومده. الان اون که در رأس جمعیت خودش روزه میخونه، خودش سیده، خودش امام پسره، خودش کمک به روزه میکنه، خودش ترویج دین میکنه، این زمین تا آسمون تفاوت داره. حالا چی گیرونه و چی ارزونه و این حرفا به درد نمیخوره. باید حساب مجموع را کرد، مجموع من حیث المجموع حساب بکنی اصلا قابل مقایسه نیست. بعد الانقلاب و بعد قبل الانقلاب قابل مقایسه نیست. خدا نکرده اگر کفار تسلط پیدا کنن، دیگه اساس متن را بیش از پیش به دست آوردن که زیر سر کیه این بساطا، همه رو شکم میکنن. مدرسه فیضیه و مساجد و همه اونا عقیده که ندارن که مثلا همه رو از من میبرن برای اینکه هم چیزی تا 300 سال دیگر 500 سال دیگر پیش نیاد. حالا که خداوند تفضل فرموده به برکت این شهدا و به راهنمایی علما و در رأسشون امام رضوان الله تعالی علیه، در همین طوری که حدوثش این همه زحمت داشت، آیت الله گلپایگان مکرر تو درسشون میفهمودن اگر کسی شبهه کند در اینکه اولش احداث این انقلاب واجب بوده یا نبوده، او را کار نداریم. را که میگوه الان ابقاش واجب، حالا که حادث شده اینه باید نگه دارد، نه اینکه بگه که از مشت حسن بدم میاد، اون رسمون کبر شده برای امام جمعه، چون از امام جمعه بدم میاد پس از مشت حسن بدم. این درست نیست. این باید حساب کنه که امام جمعه شدن، رئیس شدن، مرعوض شدن برای مملکت اسلامی دارن کار میکنن. اینا رو انسان یقدی مواظب باشه، در مردم حالی کنه که اصل اساس انقلاب برای دین بوده. الان این با کسانی که در رادیوها و روزنامه ها همش دنیا مینیست، اینا باید متوجه که یک قدم دین را تنویج بدن. امام رضوان الله علیه سال اولی که انقلاب شد، تمام رادیوها ائمه جمعه هر کس سر هر شهری گفته بود یادداشت کرده بود، گفتن امام جمعه کاشان هم چه گفته، امام جمعه شیراز هم چه گفته، یه جمله جذابی رو یادداشت میکردن، اون ترویج دین بود. اما الان هم بسم الله الرحمن الرحیم نفس چی شده، آسمون چی شده، زمین مربوط به دین دیگه در کار نی. اینا باید مردم هم اونها و بالخصوص بعضی ها بیمزگی میکنن، های میگن مملکت های پیشرفته، مملکت های پیشرفته، کشورهای پیشرفته، یعنی ایران پیش نرفته، اونجا پیشرفته که کارخونه در آوردن و چیکار کردن، نه اینا اشتباهه. ایران بزرگترین ممالک مملکت های دنیاست در آسیا که اون مقصد اصلیشو پیش برده. همچنین نیست که مسئله کارخونه و صنعت و مثلا این حرفا باشه، مسئله حفظ دینه به برکت این شهدا و علما و این نعمت رو هم ما قدردانی کنیم و به مردم هم تذکر بدیم که بابا در قرآن مجید زیاد این معنا اشاره شده، های میفهمان وذکرو، وذکرو یعنی یاد بیارید. در زمان پیغمبر آیه می اومد میگفت یاد بیارید قبل از اسلامتون چی بودی، حالا که پیغمبر اومده چی شده، اینقدر وذکرو وذکرو دارد که حساب نداره. وذ فلان وذ فلان وذ کنتم فلان وذ کنتم قلیلا فکثرکم وذکرو وذ کنتم فلان، اینا های اینا مطلق نامه چقدر وذکرو وذکرو ها در قرآن مجید ذکر شده که یکی از طرق توجه به ذات اقدس الهی و نعمت شکرانه نعمت یاداوری قبلیه، همش فعلی فایده نداره. آدم یادش بیارد، ها یادش نیاره بگه هو یادت هست که روغن کیلو 4 عباسی بود حالا مثلا 4000 تومان، اینجوری نه، اون روغن خیلی مهم نیست، ما باید بیا یادش میاد که نمیذارن اسم دین را کسی فلسفی مکرر میگفت سر منبر، میگفت که اسم دین را کسی برد میگن فناتیکه و ویرش میکنن. در ادارات هم اگر دیندار باشد در همون بالای منبر میگفت رهاش میکنن، میگن این به درد دین، به درد مملکت نمیخوره. کسی که با دین آشنا، اینا باید حالی کرد، کسی که با هم دین آشنا نباشد به درد مملکت نمیخوره، نه اونی که دین دارد به درد نمیخوره. وارونه باید که انقلاب معناش اینه دیگه، سار الخمر و خلا، یعنی اون ماهیت ماهیت دیگری شد، شراب سرکه شده، اینا میگن انقلاب. انقلاب معناش اینه اون عقاید و اون کی اعمال و اون کردار و اون رفتارهایی که مردم با دیندارها داشتن اون اعمال رو اول عوض کنن، بیاد بنبید بودن به آخونده، آخونده نمه مفکور هم نمه سیدار چین، از این حرف ها داده بودن، همه مردم را مسخره کرده بودند و از دین جدا کرده بودن. اینم یکی از چیزهایی است که اگه وقتی وقت اقتضا کرده و مجلسش مقتضی بود و الا ما احکام خدا و حلال و حرام، انشاءالله امیدواریم انشاءالله خداوند همه این شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید. علمایی که از زمان تأسیس حوزه علمی یخون دل خوردن تا آخرش این دستگاه پهلوی به هم خورد، همه اون علما را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. و روح پرفتوح امام امت که این بار بیدارباش عمومی جهانی را به همه داده است، حالا بعد هم کم کمک توسعه پیدا میکند، اون را با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.